ساعت 16:04 بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیک‌های جهان وارد میانمار شد. همسر دانشجوی آمریکایی بازداشت شده در ایران اتهامات وارد شده به او را تکذیب کرد. و فرد ناشناسی یک شنبه شب در باشگاه پرسپولیس را به آتش کشید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، عصر بخیر. من آرش حسنیا هستم. پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیک‌های جهان روز دوشنبه در دیداری که حساس توصیف شده وارد یانگون پایتخت میانمار شد. پاپ پس از به جای آوردن مراسم مذهبی در کلیسایی در مرکز شهر یانگون به طور خصوصی با فرمانده ارتش میانمار دیدار کرد. ناظران حقوق بشر ارتش میانمار را به اقدامات خشونت‌آمیز علیه اقلیت مسلمان روهینگیایی متهم کردند. درگیری‌های اخیر در میانمار اواخر تابستان امسال و پس از حمله گروهی از شبه نظامیان روهینگیایی به نیروهای پلیس و یک پایگاه نظامی شروع شد. در این مدت بیش از 600 هزار نفر از مسلمانان روهینگیا از استان راخین به بنگلادش گریختند. پاپ فرانسیس قرار است به بنگلادش نیز سفر کند. همسر زی یو وانگ، دانشجوی دوتابعیتی چینی آمریکایی که به اتهام جاسوسی برای آمریکا در ایران به 10 سال زندان محکوم شده است، اتهامات وارد شده به او را مجدداً تکذیب کرد. تلویزیون رسمی ایران روز یکشنبه 5 آذر ماه با پخش گزارشی درباره آقای وانگ بار دیگر او را به جاسوسی برای آمریکا متهم کرد. زی یو وانگ، دانشجوی دوره دکترای تاریخ دانشگاه پرینستون، هنگامی که برای پژوهش در مورد تاریخ اداری و فرهنگی زمان قاجار به ایران رفته بود، بازداشت و زندانی شد. پخش گزارشی درباره زی یو وانگ از تلویزیون رسمی ایران در زمانی انجام می شود که قرار است کنگره آمریکا به زودی به بررسی امکان بازگرداندن تحریم‌هایی بپردازد که بر اساس برجام لغو شدند. فرد ناشناسی یک شنبه شب در باشگاه پرسپولیس را به آتش کشید. در فیلمی که خبرگزاری ایسنا از دوربین مداربسته مقابل ساختمان باشگاه پرسپولیس منتشر کرده، فردی پس از آتش زدن ماده آتشسازی که در مقابل باشگاه پرسپولیس ریخته بوده از محل می‌گریزد. حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران، در این باره به خبرگزاری ایسنا گفت حوالی ساعت 11:30 یک شنبه شب یک نفر قصد داشت با ریختن بنزین مقابل ساختمان باشگاه پرسپولیس آتش روشن کند، ولی با دیدن نگهبان از محل گریخت. پلیس در این خصوص پرونده‌ای تشکیل داده و تحقیقات جریان دارد. به گزارش ایسنا، انتشار فیلمی در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که این اقدام کار گروهی موسوم به ریستارت بوده است. ریستارت اقداماتی است که در پی فراخوان محمد حسینی، مجری سابق تلویزیون دولتی ایران، در کمپینی با همین نام انجام می‌گیرد. وی هدف از این اقدامات را تلاش برای تغییر رژیم جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است. و ترکیه روز دوشنبه بار دیگر خواستار لغو پرونده رضا زرا، بازرگان دوتابعیتی ایرانی ترکیه‌ای شد که به اتهام نقض تحریم‌های ایران در آمریکا زندانی و تحت محاکمه است. به گزارش خبرگزاری رویترز، بکیر بزداغ، معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت ترکیه، روز دوشنبه پرونده رضا زراب را توطئه‌ای علیه ترکیه خواند که به گفته او هیچ مبنای قانونی ندارد و فقط دستاویزی است برای تحریم کردن ترکیه. آقای بزداغ مدعی شد که مناسبات بازرگانی میان ترکیه و ایران کاملا منطبق با قوانین بین‌المللی است. دادستان مسئول رسیدگی به این پرونده در نیویورک هفته گذشته اتهامات مشابهی از سوی دولت ترکیه را مضحک توصیف کرده بود. رضا زراب و 8 نفر دیگر از جمله محمد حکان، معاون پیشین هالک بانک ترکیه، متهم هستند که در سالهای 2010 تا 2015 تحریم‌های آمریکا علیه ایران را دور زدند. از این عده فقط رضا زراب و محمد حکان در آمریکا زندانی هستند، اما آنها این اتهامات را رد می‌کنند. نگرانی از فوران آتشفشان کوه اگونگ در جزیره بالی اندونزی بار دیگر افزایش پیدا کرده. شنبه شب و بامداد یک شنبه 2 انفجار در این آتشفشان رخ داد که دومین مورد خاکستر و دود را به ارتفاع 3000 متری رساند. گفتگویی انجام دادم ساعتی پیش با توماج تاهباز، خبرنگار رادیو فردا که در جزیره بالی اندونزی است. بشنوید.
آتشفشان کوه اگونگ در تقریبا شمال منطقه شرق جزیره بالی قرار داره و یکی از ده ها آتشفشان فعال مجموعه جزایر اندونزیه. البته فعالیت های این آتشفشان از سال 1963 به این وقت به این شدت نبوده که در طول روزها و هفته‌های گذشته رخ داده. در طول هفته‌های گذشته این آتشفشان شروع کرده بود به دود دادن، دود بیرون میداد و مقداری هم خاکستر بیرون میداد، ولی شب شنبه یک انفجار بزرگ رخ داد، حدود 1500 متر خاکستر فرستاد هوا و بامداد صبح زود روز یکشنبه نزدیک 3000 متر خاکستر فرستاد انداخت هوا، که مسیر خیلی زیادی و نشون دهنده اینه که آتشفشان خیلی نزدیک به یک فوران بزرگ، فورانی که احتمالاً توی 40 50 سال اخیر میشه گفت بی سابقه بوده. و به همین دلیل هم مقامات اندونزی و مسئولایی که در جزیره بالی هستند مجبور شدن منطقه خطر یا حیطه خطر گستره پر خطر اطراف آتشفشان رو گسترش بدن و ده ها هزار نفر دیگه رو بخوان ازشون که منطقه رو ترک کنن. البته من امروز مردمی دیدم که سوار موتور یا ماشین با بچه‌هاشون یا به هر حال اونایی که خیلی نزدیک کوه آگون بودن در حال ترک منطقه بودن، ولی شنیدم که هزاران نفر از مردم در منطقه موندن و هنوز حاضر نشدن ترک بکنن منطقه رو. ولی خطر از اونجایی که ممکنه این آتشفشان فوران خیلی بیشتری بکنه نزدیکه و ممکنه مسئولان مجبور شن در واقع این مردم رو به صورت اجباری از مناطق و محل‌های سکونت خودشون که بیشتر مناطق روستایی و فقیرنشین شرق جزیره بالی تخلیه بکنن.
آقای تاپاز، جزیره بالی از جمله مقاصد گردشگری برای گردشگران خارجی هم هست. آیا گردشگران خارجی هم در اون منطقه حضور دارند یا اینکه اونها هم تخلیه شدن؟
بله، یکی از مهمترین مسائلی که در مورد بالی وجود داره اینه که بالی مهمترین مرکز گردشگری اندونزی و یکی از مهمترین مراکز گردشگری در آسیا است. در نتیجه اینجا همیشه پر از گردشگره، ولی تخلیه جزیره در حال حاضر ممکن نیست به خاطر اینکه خاکستر ناشی از آتشفشان باعث شده فعالیت‌های فرودگاه به طور کامل قطع بشه و چون جزیره است اینجا عملاً تنها رابطه‌ای که وجود داره رابطه دریایی، ولی رابطه اصلی رابطه کشتی. به همین دلیل بیشتر از 60,000 نفر از مسافرایی که امروز باید جزیره ترک می‌کردن فعلا تو جزیره باقی موندن و مشخص هم نیست مثلا فردا یا تو روزهای آینده بتونن، به خاطر اینکه اگه فوران شدیدتری رخ بده خاکستر ناشی از فوران برای پرواز هواپیما تقریبا مرگ‌آور، به همین دلیل تقریبا هیچ هواپیمایی نه تنها از این مسیر حرکت نمی‌کنه بلکه اساسا ممکنه به جزیره بالی نزدیک هم نشه. به همین دلیل مردم و توریست‌هایی که موندن اجالتاً باید اینجا بمونن یا در نهایت اگه هیچ راه دیگه‌ای وجود نداشته باشه احتمالاً مجبور خواهند بود از طریق قایق یا کشتی از جزیره خارج بشن. و مردم منطقه مشکونی نزدیک اگونگ هم احتمال بسیار زیاد بعد به مناطق بسیار دورتری مثلا مناطق کاملا غربی جزیره انتقال داده بشن.
آقای تاپازا، یا مسئولان بالی یا اندونزی از زمان آغاز فوران اصلی آتشفشان تاریخی اعلام کردند؟ این تاریخ معلوم هست تا چه زمانی همین وضعیت ادامه داره تا اینکه به اون فوران اصلی برسن؟
نه، نمیشه اساسا گفتش که این فوران چه وقتی اتفاق میفته، چون مثلا ممکنه زمین لرزه بزرگی رخ بده و باعث بشه فوران بزرگتری رخ بده، یا به هر حال آتشفشان ممکنه هر لحظه فعالتر از اون چیزی که الان هست بشه. در حال حاضر بهش میگن که یک فعالیت در حال گذره و ممکنه هفته ها هم طول بکشه، ممکنه شرایط بهتر بشه یا بدتر بشه، این رو نمیشه پیش بینی کرد. ولی مسئولان بالی به خاطر اینکه اساسا این جزیره بخش عمده ای از درآمدش ناشی از توریست است، سعی کرده بودن توی هفته‌های گذشته در واقع خطر رو زیاد بزرگ جلوه ندن. به همین دلیل هم در حال حاضر بخشی از مردمی که اینجا موندن خیلی نگران این موضوع که آتشفشان فوران بکنه نبودن. خاطر تو 50 سال گذشته فورانی به این شدت هم وجود نداشت، درنچ احتمالاً نمی‌تونن ابعاد اون رو خیلی هم پیش بینی بکنن. در هر صورت ممکنه اساساً وضعیت بهتر بشه، ولی الان اینجا که من با شما صحبت می‌کنم و دارم به کوه اگون نگاه می‌کنم خیلی به نظر نمی‌رسه که توی ساعت‌های آینده یا روزهای آینده وضعیت بهتری پیش بیاد.
و همین وضعیت که دود و خاکستر از این آتشفشان در حال خارج شدن هست برای ساکنان یا کسانی که نزدیک این آتشفشان حضور دارند خطرناک نیست؟
دو تا اصلی ترین پیش آمد خطرناکی که از یک آتشفشان پیش میاد در درجه اول که بیشترین کشته ها معمولا به خاطر پدیده به اسم گلشار یا جریان گل که یک آب خیلی غلیظی از گل و رسه که این حرکت میکنه و مناطقی که نزدیک رودخونه در سطح هستن رو معمولا میشوره با خودش میبره و به همین دلیل بیشتر مردم عمدتا مردم فقیری که در نزدیکی از این زندگی میکنن ممکنه مثلا با خطرات خیلی بزرگتری روبرو بشن. دومین خطر و مهمترین خطر بعد از اون هم خاکستر ناشی از آتشفشانی که در درجه اول ممکنه کلا همه پروازها یعنی مسیر اصلی به داخل و به خارج از جزیره رو مختل بکنه و بعدش هم ممکنه اساسا فضا رو کاملا مخالود و برای نفس کشیدن که این مشکل بکنه. اینم دومین مسئله و بعدش هم که البته ممکنه آتش سوزی رخ بده یا اتفاقات دیگه‌ای که ممکن از گدازه‌های آتشفشان رخ بده که در درجه بعدی است.
گفتگو می‌کردم با توماج تاهباز، همکارم در جزیره بالی اندونزی.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
24مین جشنواره تئاتر ایرانی پس از 5 روز فعالیت شامگاه یک شنبه به کار خود پایان داد. نگاهی گذرا داشته باشیم به فستیوال تئاتری که در آلمان برگزار شد در گزارش شهرام میریان.
جشنواره تئاتر ایرانی در حالی 24مین دور از فعالیت خود را آغاز کرد که 4 ماه پیش از آن مجید فلاح‌زاده مدیر و بنیانگذار خود را بر اثر ابتلا به بیماری دیابت از دست داده بود. به این خاطر در گرامی داشته یاد و خاطره او در شب گشایش این رویداد تئاتری بخش‌های کوتاهی از سه نمایشنامه‌ای را که مجید فلاح‌زاده به صحنه آورده بود اجرا شد. داش آکل اثر معروف صادق هدایت یکی از این نمایشنامه‌ها بود که به وسیله دو بازیگر حرفه‌ای تئاتر علی رستانی و حسام توکلی اجرا شد.
اهل شیراز میدونستن که داشاکل و کاکلستن به خون هم دیگه تشنه هستن و سایه یکدیگر رو با تیر میزن. یه روز داشاکل جلوی قهوه خونه سر محله نشسته، یهو سر کله کاکلستن پیدا شد. یه دستی زد پر قوای عواش و گفت
هچه یه چایی بردار بیا وطن، مگه کلی اونایی که و پیدار میکنن اگر لومتی هن شب میانا دست و پنجه نر میکنن.
پوریا های ولی قسم اگه دوباره مست کنی و از این غلط کاری بکنی با ورگر همین نامه دونیمت میکنن.
پس از گشایش جشنواره تئاتر ایرانی، نخستین نمایشنامه‌ای که اجرا شد اثری با نام خرس از نویسنده روسی آنتوان چخوف به کارگردانی کمال حسینی بود. به دنبال آن صندلی ها از گروه تئاتر دنیا به کارگردانی محمد علی بهبودی به صحنه رفت. صندلی ها یکی از آثار اوژن یونسکو، نمایشنامه نویس رومانیایی تبار فرانسوی است که در آن دنیای ذهنی و تخیلی یک زوج سال خورده روایت شده. جالی شعاری و شاپور سریمی دو بازیگر حرفه‌ای تئاتر و سینما بازیگران نمایش صندلی ها هستند.
داستان رو برام بگو. میدونی داستان و سپس رسید
دوباره؟ من رو منزه کافی برای گفتم واقعا کسر کننده است. تو همیشه از من میخوای که همین قصه رو برای تعریف کنم، هر شب بدون وقفه. توی 75 سال زندگی مشترکمون از من همیشه خواستی که ادای همون آدم ها و همون ماها رو در بیارم.
ولی من هیچ وقت ازش خسته نمیشم، عشق من.
ولی تو اون از حفظی.
من این کار رو عمدن میکنم.
جغد جنگ کاری از رضا علامه‌زاده از هلند هم دیگر اثر نمایشی است که با الهام از یکی از داستان‌های شاهنامه نوشته شده. در این نمایش تراژدی پیران ویسه، پهلوانی خردمند و سرجو روایت شده. این نمایش هفته آینده در دانشگاه استنفورد آمریکا هم به صحنه می‌رود. تنها بازیگر نمایش جغد جنگ حمید عبدالملکی، هنرپیشه پیشکسوت تئاتر است.
رستم او را از پرهیبش باز می شناسد، دو پهلوان در میانه را به هم می رسند. درود من بر پیران ویسه پدر مهربانی و خرد، و درود من بر پهلوان دوران رستم دستان.
آخرین نمایشی که در این فستیوال اجرا شد در این مکان و در این زمان نام دارد که در آن نیلوفر بیضایی کارگردان ساکن فرانکفورت 6 داستان از مهشید امیرشاهی را برای اجرا بر صحنه تنظیم کرده. بازیگران این اثر نمایشی ژاله شعاری، هرمین عشقی و مرتضی مجتهدی هستند.
من دیگه از شمال رفتن به کنار دریا اوقم میگیره. پارسال نمیخواستم برم، به زور بردم. امسال هم میخواستم به زور ببرنم، پامو کردم توی کش که نمیرم.
پس کجا میخوای بری؟
هیچ جا، مگه حتما من جایی را.
خب معلومه، پس میخوای تهران بمونی؟
طوری گفت انگار تهران موندن غیر ممکنه.
24مین جشنواره تئاتر ایرانی شامگاه یکشنبه با اجرای 11 اثر نمایشی و 2 کنسرت به کار 5 روزه خود پایان داد. شهرام میریان، رادیو فردا.
بیش از اینها که در این بخش خبری تقدیم شما شد رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید و ببینید و بشنوید. از اینکه با رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم.